سلام خدمت همه عزیزان، خیلی ممنونم از اون خدمتتون. جلسه دیگه در خدمت آقای دکتر سروش اندیشمند گرامی هستیم. موضوع سخنرانی ایشون هست عاشقانه ها و عارفانه های سعدی. این قسمت جلسه دوم هست. ازشون دعوت میکنم که سخنانشون رو شروع کنن و شاید بعد از اتمام صحبت های ایشون پرسش پاسخ رو خواهیم داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی از آمدن دوستان خوشنود و سپاسگزارم. ایام بسیار گرمی و همت والایی می طلبد ترک راحتی در خانه و در این هوای گرم طی راه بلند کردن و به این مجلس آمدن نشانه نهایت کرامت و بزرگواری دوستان عزیز ماست که ما رو ترک نمی کنند و مجلس رو خلوت نمی گذارند و با اشتیاق کریمانه به سخنان بنده گوش فرا می دهند. اگر هم حسنی هست در کار، کلام سعدی است که حرارت و حلاوت خود رو دارد و لذا می تواند مشتریان رو جذب کند. به قول خود سعدی، هر که شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد، یا مگس را پر ببندد یا عسل را سر بپوشد. همچنان عاشق نباشد ور بود صادق نباشد، هر که دارو می پذیرد یا نصیحت می نیوشد. باری شیرینی و حلاوتی که در کلام اون بزرگوار هست البته سزاوار است که چنین مشتریان صریح و صمیمی رو هم داشته باشد. علاوه بر این مقدمه، چون امروز روز پدر است در این دیار، من شایسته می دانم که به پدران و همچنین مادرانی که در این جمع حضور دارن، چون اگر اون مادران نبودن پدران هم پدر نمی شدن، و لذا هم به مادران گرامی که در جمع ما هستند و هم به پدران تبریک بگویم، برای همه آرزوی نیک بکنم، همچنین به پدران و مادران آینده، یعنی اونهایی که بعدن پدر خواهند شد، بعدن مادر خواهند شد، امیدوارم که اونها هم از لذت پدری و مادری به معنای حقیقی کلمه در این جهان برخوردار شدند و مسئولیت بزرگش رو بدانند. خداوند اولاد صالحی به اونها عنایت کند و این نکته رو بدانند که گرچه فرزندداری و پرورش فرزند کار آسانی نیست، اما چون باغبانی است که بعداً وقتی که فرزندان نیکو و برومندی به بار میان، بزرگترین لذت عالم رو به انسان می بخشن. وقتی که می بینید که شما وسیله ای بودید در دستان خداوند تا بندگان نیک خداوند به هم رسند، تا به این جهان بگذارند و بتوانند به دیگران خدمت کنند. شما ببینید پدر و مادر سعدی وقتی که چشمش به جمال سعدی می افتاد بر اونها چه می رفت و چه احوال خوشی به اونها دست می داد. نیوتن که به دنیا آمد، ولتر می گفت خدا یا تو به نیوتن حسد نمی برید، یک چنین بنده آفریده ای واجد این همه کمالات عالی که حتی خدای او هم ممکن است که به او حسد ببرد. حالا این کلمه حسد بردن رو من دیدم مرحوم آقای جعفری خیلی خوشنود نبود و می گفت که ولتر قدری بی‌ادبی کرده، بی‌حرمتی کرده که نسبت به خداوند چنین لفظی رو به کار برده است. هر چه رو ما در باب خداوند بگوییم حسد بردن رو نمیتونیم. ولی اون مرحوم گویا فراموش کرده بود که این تعبیر رو خود مولانا هم به کار برده است در مورد پاره از اولیاء خداوند و در خطاب به منکران میگوید که تو چه دانی ای قرار ای کن حسد، که خدا هم بر او حسد میبرد. به همچین تعبیری رو حتی شما در ابیات مولانا را هم دارید و می‌بینید که چنین سخنی چندان بیراه هم نیست. باری مقدمه بود برای تبریک به پدران حاضر، مادران حاضر، پدران آینده، مادران آینده و انشالله که راه کمال و نیکبختی بر روی همه باز باشد. دعای خیر ما هم بدرقه راه اونها خواهد بود. خب قرار است که در این نوبت در باب عارفانه های سعدی سخن بگوییم. عنوان عام سخن عارفانه ها و عاشقانه های سعدی بود. پاره های عاشقانه او رو در نوبت پیشین دیدیم و آزمودیم و پیمودیم و حق البته بسی بیش از این است، یعنی در باب سعدی که شاعر عاشقی است و شاعر عاشق است سخن فراوان است، اما برای اینکه حق مسئله ادا شود باید همه غزلیات او خوانده شود تا آدمی ببیند و بیازماید که این شاعر عشق شناس عاشق پیشه چه ذخیره عظیمی رو به گنجینه عاشقی و شاعری در فرهنگ ما افزوده است و برای ما به جا نهاده است. هر بیتی از سعدی واجد نکته تازه است، حاکی از حالت تازه است که برای این مرد می رفته است. در سنین روح عمر، یعنی بالاتر از 50 سالگی و 60 سالگی که معمولا آتش هوس می خوابد و آدمی واجد بلوغی می شود که می تواند نه از ورای حجاب هوس ها و هواها بلکه از طریق چشمان عقل به حقایق این عالم نظر کند، حتی اگر امر و حقیقت مهمی چون عاشقی باشد اونگاه سخن شنیدنی تر می شود. وقتی که مقولات با هم می آمیزند سخن گفتن درباره اونها دشوارتر می شود و داوری هم دشوار می شود، اما وقتی که آدمی به بلوغ عقلانی می رسد و قدرت تفکیک مسائل از یکدیگر رو پیدا می کند در اون صورت حرف او شنیدنی تر می شود. اگر جوانی در باب عشق سخن بگوید به گونه ایست و اگر کسی که دوران جوانی رو پشت سر نهاده سخن بگوید به گونه دیگر ایست. ما خوشبختانه شاعرانمون که در باب عشق سخن گفتن همه سنهای بالاتر از 50 داشتن، بنابراین با عرض معذرت از جوانان مجلسمون خامی جوانی در سخنانشون دیده نمی شود بلکه پختگی عقلانی مشهود است و همین فوق العاده کار رو، یعنی نکته رو برای ما پرارزش‌تر می کند و حکمت‌های نهفته در سخنان اونها رو از نظر کمیت و کیفیت فزونی می بخشد. اون بار براتون خوندم که سعدی می گفتیم پیر نگر که همچنانش از یاد نمی رود جوانی. پیر بود، بزرگ سال شده بود، اما حالات و تجربه های جوانی را هم از یاد نبرده بود. اما این بار از یک ارتفاع دیگری در همون تجربیات خام پیشین نظر می کرد و خاک رو بدل به طلا می کرد و می توانست بسیار پخته‌تر، سنجیده‌تر، آزموده‌تر در باب همون احوال پیشین سخن بگوید. نه هر که حالتی دارد خود او بهترین سخنگوی آن حالت است، بلکه می تواند آن حالت رو تجربه کند، اما وقتی خبر از او می دهد خبر پخته و سنجیده‌ای نباشد. دیگری ممکن است از او بهتر اون رو بشناسد، بهتر گواهی بدهد و بهتر آگاهی بدهد. بزرگان ما مولانا از حدود سن 40 سالگی بود که نخستین تجربه عشقی رو پیدا کرد و با شمس تبریزی آشنایی حاصل کرد. چنان که همه می دانید در مورد سعدی هم قطعا چنین است، یعنی اگر اوائل قرن هفتم به دنیا آمده باشد بوستان و گلستان رو در اواسط قرن هفتم، یعنی وقتی که سن او اقلا به 50 رسیده بود آغاز کرده است. در مورد حافظ هم وقتی که ابیات خود او میخوانیم دیگه گواهی میدهد هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم و امثال اینها که همه اینها حکایت بزن می کنند که این سخنان وقتی گفته شده است که شخص یه دورانی نخستینی را از اون پشت سر نهاده است و وارد بلوغ دوران بلوغ آمیز بیشتری شده و لذا سخنانش به همین سبب شنیده نیست. خب اما قصه عارفانه های سعدی حکم جداگانه دارد که موضوع سخن این نوبت ماست. من در نوبت قبل اشاره کردم که به معنای دقیق کلمه سعدی رو نمیتوان عارف دانست. سعدی کلمات موعظه آمیز فراوان دارد و اندرزگوی بسیار زبردستی است، مربی فوق العاده ماهری است و تجربه های عمری او، تجربه های تدریسی و تعلیمی او از او یک معلم و مربی درجه اول ساخته بود، و علاوه که چشمان تیزی نسبت به زوایای زندگی داشت و می توانست در هر گوشه نقطه‌ای چیزی ببیند، درسی بگیرد و بعد اون رو با کمال شیرینی و بلاغت در اختیار ما بگذارد و همین سر توفیق بلند مدت تاریخی اوست که او همچنان حاضر است و با ماست و سخنانش شنیدنی است. اما عارف بودن یک امر دیگری است و با واعظ بودن، با اخلاقی بودن فرق دارد. نه هم نکته اخلاقی متعلق به عرفان است و اساساً مکتب اخلاق با مکتب عرفان متفاوتند. میگویم متفاوتند نه متضادند، یعنی چنان نیست که ضد یکدیگر باشند به هیچ وجه، اما معنای عارف بودن غیر از معنای عالم اخلاق یا معلم اخلاق بودن است. سعدی در درجه اول یک عالم اخلاق و یک معلم اخلاق است و این درس اخلاق رو هم در مکتب غزالی آموخته است. سعدی در نظامیه بغداد تحصیل میکرد، همون جایی که دو قرن قبل غزالی در آنجا تدریس میکرد. غزالی از معلمان، از استادان، از پروفسورهای درجه اول نظامیه بغداد بود و همون او بود که آبرو بخشید به نظامیه بغداد. جز به بزرگترین اساتیدی بود که خواجه نظام الملک پیدا کرد وقتی که نظامی بغداد رو بنا کرد، اساتید درجه اولی رو مثل خواجه ابوالحسن شیرازی و همچنین غزالی و برادر غزالی، یعنی امام احمد غزالی، امام محمد غزالی و چند نفر دیگه که از نامبرداران فقه و حدیث و فلسفه و کلامن در اونجا جمع آورد. این نظامی ادامه پیدا کرد، خواجه نظام الملک از دنیا رفت، یعنی ترور شد و بعد از اون مدت ها گذشت تا وقت به قرن هفتم رسید و سعدی از محصلین و از دانشجویان این دانشگاه بود. خودش هم نقل کرده است، من براتون گفتم که میگوید که من در نظامیه در یک باب از ابواب بوستان که در باب حفظ زبان است و در واقع این درسی است که سعدی از غزالی گرفته است، چون غزالی از نکته سنجی های بزرگ خودش رو در واقع مسئله حفظ زبان دارد که آدمی چگونه تسلط بر زبان خود داشته باشه و از این طریق به او آفت نخورد، آسیب نرسد. سعدی هم در این باب سخنان بسیار زیادی داره که باید در وقتی که از سعدی معلم اخلاق سخن میگوییم اونها رو در میان بیاریم. من جمله در باب همین بودنش در نظامیه میگوید که مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. من در اونجا دانشجو بودم و درس میخوندم تلقین و تکرار تا یکی از دانشجوها هم کلاسی های من بود که به من حسد میبرد و در کار من کارشکنی میکرد، اخلال میکرد. میگوید که رفتم به استادم گفتم که یک همکلاسی دارم که به من حسد میبرد، چون من داد معنا دهم در حدیث برایت به هم اندرون خبیث. وقتی که من خوب درسم و جواب میدم، وقتی که یک سخنرانی خیلی بلیغی میکنم، او به هم به خود میپیچد و میرنجد. شنید این سخن پیشوای ادب، به تندی براشفت و گفت ای عجب که رو راه دوزخ گرفت از خسی، از این راه دیگر تو در وی رسید. میگه استاد من گوش کرد و گفت عجب، اگر او از اون طریق به جهنم میره، تو از این طریق داری به جهنم میری که میای پشت دیگری بدگویی میکنی، نیت خانی میکنی و میگی که او به من حسد میبرد. خیلی در باب زبان سعدی سخن داره. قصه دیگرش هم براتون بگم. میگوید که کسی بود در مصر به تعبیر سعدی که این یکی خوبروی خلق کوش بود که در مصر یک چند خاموش بود خموشی پیشه او بود اصلا. حالا شاید هم از این طریق کسب پرستیژی میکرد و هرچه مردم به او اعتقاد تام پیدا کرده بودند، نزد او میآمدند و حرمت مینهادند و اظهار ارادت میکردند. این با خودش اندیشید که وقتی که من سخن نمیگم اینقدر محبوبم، اگه سخن بگم دیگه چه میشه، و شروع کرد به سخن گفتن. گفت از این طریق مریدا بیشتر بر من خواهند کشید. سخن گفت و دشمن بدانست دوست که در شهر نادان تر از او هموست، و حضورش پریشان شد و کار زشت. سفر کرد و بر طاق مسجد نوشت که چی در آینه گر خویشتن دیدمی، به دیدانشی پرده ندریدمی. دیگه نتونست اون شهر بمونه اصلا، رفت و ولی خب شرح حال خودش رو و پندی و عبرتی که از این قصه گرفته بود بر طاق مسجد نوشت. خب اگر خودم رو تو آینه دیده بودم کما هو و حقه، خودم رو میشنیدم میشناختم، تا از گلیم خودم درازتر نمی کردم بدین سوء عاقبت گرفتار نمی شدم. سفر کرد و بر طاق مسجد نوشت در آینه گر خویشتن دیدمی، به بیدانشی پرده ندریدم. خب ولی قرار نیست ما در این جهات سخن بگیم، این رو فقط عرض کردم که اخلاق یک حکایت دیگری دارد. سعدی معلم اخلاق است. خیلی از غزل‌های سعدی رو، حتی گاهی حافظ رو که به پای عرفان نوشتند اشتباه کردن، اونا عرفانی نیست، غزل‌های اخلاقی است، واجد موعظ است. و البته همه ما محتاج موعظت هستیم، هیچ یک از ما نیست که حاجتی نداشته باشد که دیگری به اون تذکری بدهد، موعظه‌ای بکند. ما در روایات داریم که حتی پیامبر گاهی از کسانی موعظه می‌خواستند، برای اینکه بعضی‌ها هستند که سخنشون، لحنشون، بیانشون اونقدر مؤثر دل رو رقیق می‌کنه و آدمی رو به عمل وامی‌داره که آدمی حاجت دارد که پای حرف اونها بنشینه، ولو که دارم خودش می‌دونه از زبان دیگری بشنود و اون زبان در او اثر می‌گذارد. سعدی که خودش میگه مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته از پند بر دیوار، باطل است اون که مدعی گوید خفته را خفته که کند بیدار. میگه حتی خفته را هم یه خفته دیگری میتونه بیدار بکنه. من ممکنه گاهی به حرفای خودم عمل نکنم، اما به شما بگم من خفته، شاید شما خفته رو بیدار کنه. لذا پای حرف خفتگانم باید نشست، پای حرف بیدارها هم باید نشست. از هر کسی میشه بهره ای برد، حتی از غیر زنده ها. خب سعدی که الان زنده نیست، اما سخنانش زنده است و وقتی که شما میخونید نکته ای رو از زبان او میشنوید، گاهی تأثیر در شما میگذاره که شاید بیان دیگری نگذاره. باری ما همه به موعظه احتیاج داریم. سعدی در این زمینه استاد است، واقعا استاد، و موعظ بلیغی داره و روان، فوق العاده روان. شما کتابهای اخلاق ممکنه زیاد خونده باشید، کتابهای اخلاقی که هیچ تأثیری در شما نگذاشته، یک رشته معلوماتی در باب اخلاق، اما موعظه و اینکه شخص روانشناسی آدمیان رو بدانه و خوب بفهمه که انگشت بر کدام نقطه باید بگذاره تا تأثیر کنه، تا شخص رو بجهاند، بلرزاند، تکان بدهد، این کاریست که سعدی در او استاد است. حتی مولانا از این جهت به پای سعدی نمیرسه. بیان روانی که سعدی داشت، این توفیق عظیم رو در اختیار او نهاد. خود سعدی مفتخر بود، مبتهج بود به داشتن چنین بیان روانی. جهان به تیغ بلاغت گرفته، سعدی سپاس دار که جز فیض آسمانی نیست. بدین صفت که در آفاق سیت شعر تو رفت، نرفته جیه که آبش بدین روانی نیست. سخن خودش رو روانتر از آب دجله میدید و معتقد بود که این گونه میتواند در ذهنها، در گوشها هم بلغزد و روان شود و جانها رو تر و تازه بکند. ما هم البته این استفاده رو از اون میکنیم. لذا من مایلم در درجه اول این تفکیک صورت بگیره که ابیات سعدی کثیرش واعظانه است و از حیث اخلاقی به ما درس میدهد، اما اینکه یک بینش عارفانه ای رو در مقابل ما مطرح کند، پرونده ای رو از اون طریق بگشاید، از اون جهت ضعیف است. حتی در حافظ هم همینطور است. ببینید ما در عرفان خودمون، چنان که قبلا هم اینجا گفتم، چند مرحله داشتیم. ابتدایی که عارفان یا صوفیان به هم رسیدند و پدید آمدند، کارشون عکس العملی بود در مقابل دنیاگرایی مسلمانان. اسلام در یک فقر محض پدید آمد و پیامبر و اطرافیان او در مکه و در مدینه دوران اسرتی رو می گذراندند و اصحاب صفه مشهور است که کسانی که دور مسجد می نشستند و هیچ چیز نداشتند و دست چشمشون به دست این آن بود که به اونها کمکی بکنند. رفته رفته، البته وقتی پیامبر به مدینه رفت، وضع مسلمان ها بهتر شد و پس از پیامبر فتوحاتی که توسط خلفا صورت گرفت، ثروت عظیمی رو به جهان اسلام سرازیر کرد. خلفای اموی که رسما دربار سلطنت درست کردند، بعد از اونها هم عباسیان کم و بیش به راه اونها رفتند و دیگه دربارها و شبهای افسانه‌ای خلفای عباسی و هارون و رشید و مأمون و رشید و قصه هایی که تو هزار و یک شب آمده دیگه همه میدانیم. درست در همین اوقات و اوضاع بود که تصوف در میان مسلمین پا گرفت، ریشه پیدا کرد. دست کم یکی از اضلاع و ابعادش واکنشی بود در مقابل این دنیاگرایی فوق العاده مفتون کنندهی که جهان اسلام به او مبتلا شده بود و رسما سلطنت در جهان اسلام احیا شده بود. و علاوه بر جباریت، علاوه بر استبداد، علاوه بر ساختن حرم سراهای اونچنانی، ثروت‌های عظیم هم پدید آمده بود. صوفیان در واقع معتقد بودند که زندگی یک مسلمان حالا شکل زندگی یک حاکم رو داشته باشه یا رعیت فرق نمی کنه، باید بسی ساده تر از این باشد که پدید آمده، و خودشون پیش قدم شدن و زندگی های بسیار ساده ای رو اختیار کردن. این زندگی های ساده البته گاهی هم به مرز افراط می رسید، یعنی ریاضت های شاق رو هم بر خودشون تحمیل می کردن و چنان که می دانید کلمه صوفی هم برو جواهی می دهد، صوف یعنی پشم می پوشیدن، پشمینه پوش بودن، پشم های درشت و زبر می پوشیدن برای اینکه بدنشون رو آزار بدهد و از این طریق ریاضتی رو بر خودشون تحمیل می کردن. این دوره تصوف زاهدانه که می توان گفت قله او و اوج او امام غزالی بود، رفته رفته جان خودش رو به تصوف عاشقانه داد. می رسیم به دوران کسی مثل احمد غزالی و مولوی، که مولوی باز قله تصوف عاشقانه باید شمرده شود، که تصوف عاشقانه در واقع ورود به همون عرفان است، به توضیحی که بعداً خواهم گفت. ما وارد تصوف عاشقانه می‌بینیم، مولوی رسماً از ریاضت کشی بد می‌گوید، شمس تبریزی رسماً مولوی را از چله نشینی باز می‌دارد، منع می‌کند و می‌گوید که اینها مربوط به آیین یهود است، چله نشینی در اسلام نیست. ریاضت کشیدن، خود رو محروم از لذات دنیا کردن، ترک کامجویی، ترک دنیا اساساً کار ناسوابی است. مولانا نه اینکه مرد کامجویی بود، نه اینکه لذت طلب افراطی بود، ولی به هر به هیچ وجه اهل ریاضت کشیدن های افراطی هم نبود. خوش می‌جوشید با دوستان خودش، کیف می‌کرد در این دنیا به همون نوع کیف کردنی که خودش میدانست، لذتی رو که باید ببرد میبرد. و داستانی داره مولانا نقل میکنه در باب یک زاهدی که همین به اشاره دید خودش رو نسبت به زهد و ریاضت اونجا بیان میکنه. پیشش آمد زاهدی قندیده‌ای، خشک مغزی در بلا پیچیده‌ای، گوشمال محنت بی زینهار، داغها بر داغها چندین هزار. از این تعبیرات شما در میابید که کسی مثل مولوی اصلا با ریاضت کشی و ترک کامجویی موافقتی نداشته است. وقتی که یک زاهد ریاضت کش رو وصف میکنه، به هیچ وجه رو تحسین نمیکنه. تمام این اوصاف، اوصاف منفی است که در واقع بیان میکنه. یک زاهد غمدیده که که خشک مغز است و در بلا پیچیده و گوشمال محنت بیزینهار، اونقدر رنج به او رسیده و اونقدر عقده در جان او تولید کرده که بدن به یک انسان کج و معوج شده است. این توصیفی است که مولوی از یک زاهد ریاضت کشیده میکنه. این خشک مغز یک تعبیر طبی است. ما گذشتگان معتقد بودند که در اثر ریاضت رطوبت مغز به معنای واقعی کلمه کم میشه و مغز خشک میشه و با خشک شدن مغز اصناف عوارض در وجود آدمی به وجود به ظهور میرسه. یادم میگه وقتی یکی از طلاب قم نامه ای به من نوشته بود، نامه سرگشاده البته چاپ کرده بود که آی فلانی تو چرا اینقدر با روحانیت مخالفت میکنی؟ این روحانیون زحمت میکشن و از فرط زحمتی که میکشن رطوبت مغزشون خشک شده و لذا دستشون لرزه گرفت. یعنی مطابق همون فیزیولوژی قدیم و مال عصر مولانا و جالینوس اینا با من سخن میگفت. ولی بر مولوی اگر اینطور حرف میزد خب حق داشت، مال اون دوران بود. و خشک مغز این تعبیری است که ما امروز هم به کار میبریم، اما ریشه طبی داره در طب جالینوسی. باری یعنی مولوی از بیانش پیداست که میخواست بگه اصلا شخص مریض میشه، شخص سلامت عصبی و مغزی و جسمی خودش رو از دست میده و این ریاضت ها کمکی به سلامت روانی نمی کنه. به همین سبب ما دوران تصوف عشقی رو داریم که این تصوف عشقی تصوفی است که شخص به جای اینکه ریاضت بکشه، به جای اینکه عصر رو بر ترک دنیا و بر زهد قرار بدهد، یک کامجویی معتدل و متعادلی میکنه و خداوند رو نه یک خداوندی که جبار است و ترساننده، بلکه به منزله یک محبوب، به منزله یک معشوق میبیند و با او نرد عشق میبازد. این آغاز تصوف عشقی در جهان اسلام است و مولوی بزرگترین نماینده، بزرگترین قهرمان و بزرگترین آموزگار این مکتب است، چنان که میدانیم. یک قرن بعد از مولوی، مولوی و سعدی هم اصلاً یک قرن پس از مولوی، حافظ رو ما داریم. حافظ کسی است که اصلاً او رو صوفی نمیتوان خواند. حافظ اصلاً از کلمه صوفی بدش میاد. هر جا در اشعار حافظ کلمه صوفی آمده تنین منفی داره. اصلاً صوفی نزد او صوفی خوب نمیتونه باشه. صوفی همیشه یک شخصیت منفی است. یه موجودی است که به هر حال کج رفته و موقعیت نامطلوبی در جامعه دارد، جامعه دینی. فهم غلطی از دین دارد، فهم غلطی از خدا دارد، رابطه نادرستی با مردم دارد، به اصناف بیماری های روانی و همچنین انحرافات اخلاقی مبتلاست. این دیدگاهی است که حافظ درباره صوفیان داره. در مقابلش کلمه عارف وقتی که در شعر حافظ به کار میره همیشه تنین مثبت داره، یعنی یک شخصیت کاملا مطلوب است و هیچگاه از یعنی عارف بد نداریم در اصطلاح حافظ، همیشه عارف خوب است. شما اگر شعرهای حافظ رو در نظر بگیرید، عکس روی توت رو در آینه جام افتاد، صوفی از خنده می در طمع خام افتاد. اونی که در طمع خام میفته کیه؟ صوفیست یا پشمینه پوشه. پشمینه پوش دقیقا ترجمه کلمه صوفیه. پشمینه پوش تون خوش از عشق نشنیده است، رو از مستیش رمزی به کوتاه‌تر که هوشیاری کند. و بسی بیش از اینها شما در شعر حافظ میبینید. حافظ اساسا فراتر می رود از عالم تصوف و بیش از اینکه یک نگاه آسمانی داشته باشد نگاه زمینی دارد. بیش از اینکه دنیا رو بد ببیند بسیار هم خوب می بیند و به جای اینکه به آدمی بگوید از دنیا کناره بگیرد، به اون می گوید که با دنیا بجوشد. من آدم بهشتی هم، من مادر این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم و از این قبیل. اما حالا بیایم سراغ سعدی و وضع و جایگاه سعدی رو در این بین ببینیم. چون که گفتم سعدی عاشقی رو یک امر بسیار مطلوب می‌داند. عاشقی به هم معنای عشق زمینی، نه لزوما عشق آسمانی و عشق الهی. اینکه یک رابطه عاشقانه و محبت‌آمیزی میان دو تا انسان پیدا بشه، زن باشه مرد باشه، از نظر سعدی فوق العاده امر مطلوبی است. حراوت این عالم و حلاوت این جهان و زندگی آدمی به همین روابط محبت آمیز و عاشقانه است که میان آدمیان پیدا می شود. و الا از این که بگذاریم دیگه زندگی نباتی یا حیوانی است که همه می کنن، می خورن، می پوشن، حرکت می کنن، اینجا می رن، اونجا می رن، صفایی، کمالی، معنای متعالی در آنها دیده نمی شود. و لذا اون تحقیری نسبت به عشق زمینی که شما در مثلا شعر سنائی میبینید، در شعر عطار میبینید، یا پاره از صوفیان زاهد ما، این مطلقا نزد سعدی نیست. حالا همه این بزرگان گاهی ملامت میشدن، گاهی سرزنش میشدن که شماها چقدر دنبال چشم و ابروی این و اون هستید و در وصف اونا شعر میگید. یه وقتا برای اینکه خودشون رو تبرئه بکنن یکی دو بیتی هم میگفتن که جماعتی که ندانن حظ روحانی، تفاوتی که میان دواب و انسان است، گمان برند که در باب حسن سعدی را نظر به سیب زنختان و نار پستان است. مرا هر آینه خاموش بودن اولاتر که جهل پیش خردمند عذر نادان است. و ما عبر و نفسی و ما ازکیها که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. سعدی خیلی رندانه و با زیرکی هم این چهار بیت رو گفته، در واقع هم نگفته نیستم اینطوری. میگه ما فکر میکنن هر وقت ما از حسن سخن میگیم، از زیبایی، از عشق، نظرمون همین به چشم و ابروی خوبرویانه. میگه من خودم با تبرئه هم نمیکنم. و ما عبر و نفسی و ما ازکیها که هرچه نقل کنند از بشر در امکان است. میگه بله خوب، امر بشری است، هرچی راجع به آدم بگن ممکنه، محالم نیست. با همین احوال که یک نفی خیلی رقیقی می کند، اما سراسر دیوانش و کلیاتش گواهی می دهد که این مرد در این زمینه یک کارشناس درجه اولی هم بوده است و به خوبی هم راز و رمز عشق رو می شناخته، هم از اون سخن گفته، پرده برداشته و هم به بهترین شیوهی توانسته اهمیت این امر رو برای ما معین بکنه، معلوم بکنه. یعنی نگوید که چیزیست که باید گذاشت برای مواقع استثنایی، بلکه میتواند در تمام زندگی ریزش داشته باشه. نوبت قبل گفتم که شما کلمه عشق رو بردارید بجاش کلمه دوستی بگذارید، چون عشق مخصوصا با تصویری و تصوری که ما از او داریم نوعا متعلق به یک موارد نادر یا شخصیت های نادریست که در تاریخ بودن. ولی چرا ما سراغ اون قله ها بریم، یک کمی پایین تر بیاییم و درجات نازل ترش رو ببینیم، می توانیم از اون به عنوان محبت یاد کنیم و چیزی که روح ما حقیقتا محتاج اوست و این غذای روح است. یعنی آدمی که از محبت بی بهره باشه مثل یک درخت خشک فاقم. از قدیم می گفتن لا، این جمله ایچ قضالی هم نقل می کن، لا خیر فی من لا یعلف و لا یعلف، خیری نیست در کسی که نه انس می گیرد نه می توانن دیگران به انس بگیرن. آدمی باید اهل محبت برزیدن باشه، محب باشه، محبوب باشه، از این خوراکی به مقدار زیادی بنوشد و بخورد و جانش رو سیراب کنه. سعدی این قضا رو به خوبی در اختیار ما قرار میده و اقلا وصفش رو به پاکیزه ترین نحوی با ما در میان میذاریم. آدمیست که در مقابل حسن، در مقابل زیبایی حساسیت داشته است، به هیجان میامده است و این حساسیت و هیجان خودش رو بیان میکنه. شرمسارم نیست و همین میگوید که ما عبر و نفسی و ما ازکی ها، من خودم رو تبرئه نمی کنم، من یک انسانی هستم که در مقابل این مقوله عالی انسانی حساسیت می‌ورزم و جان من از او تغذیه می کند و فربه می شود. این قصه سعدی است در مسئله عاشقی. نوبت گذشته در این باب بیشتر سخن گفتم و تکرار نمی کنم. اما در باب عارفی و عرفان بگذارید که ابتدا این غزل رو، غزل قصیده مانند رو از سعدی براتون بخوانم تا بعد وارد بحث عارفانه های سعدی بشنید. غزلیست که غزل قصیده مانندیست چون بلنده از حد غزل بیرون میره، که من به یاد دارم که پاره از ابیاتش رو در کتاب های درسی قبل از انقلاب می آوردن، نمی دونم پس از انقلاب هم آوردن یا نه. از یوحناس: جهان جای تناسانی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. گفتگان را چه خبر زمزمه مرغ سحر، حیوان را خبر از عالم انسانی نیست. تا اونجا که میاد میگوید که زاهد و عابد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست. ببر ایمان مسلمان و چو مالت ببرند، رنگ و فریاد برآوری که مسلمانی نیست. اون کس از دوست بترسد که متاعی دارد، عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست. هر که را خیمه به صحرای قناعت زدند، گر جهان جمله بلرزد غم ویرانی نیست. و سعدیا: گرچه سخندان و مصالح گویی، به سخن به عمل کار برآید، به سخندانی نیست یا به سخنرانی نیست، بلکه به عمل کار برآید. و واقعا هم همینطور. خب حالا در این ابیات سعدی شما ببینید یک مقایسه‌ای میکنه، میگوید که عابد داریم، عالم داریم، زاهد داریم، صوفی داریم، همه هم در جای خود محترم، ولی اینا همه طفلان رهند، اینها هنوز نارسیده اند، هنوز کالند. مرد اگر هست، یعنی مرد بالغ، انسان بالغ، به جز عارف ربانی نیست. لذا عارفان رو خوب خوب میشناسه و نسبتشون رو با اون طوایف دیگر به خوبی بیان میکنه، نسبت طفل به یک انسان به بلوغ رسیده و به کمال رسیده. سعدی اشعاری که در باب عرفان، یعنی بتونیم رو عارفانه بنامیم و بخوانیم، کم داره. برای اینکه من این سخن خودم رو مدلل بکنم، یه دو کلمه راجع به این که واقعا ما وقتی میگیم عرفان غرضمون چیه، که بعد داوری نداوری روشنی باشه و تیره نباشه، براتون عرض میکنم. بعدم به پاره از ابیات سعدی اشاره میکنم. ببینید کلمه عرفان البته کلمه عربی است و بر سرش هم اختلاف است که از چه ریشه ای میاد، چون دو تا ریشه برای او نقل کردن، ذکر کردن. یکیش از همون ریشه معرفته، یعنی عرفان یک جور معرفت ویژه است. گاهی در فارسی در ترجمه این نهادن ابر آگاهی، یعنی یه نوع آگاهی برین، برتر از آگاهی های متعارف. خب این یه ریشه است. یک ریشه دیگه هم عرفه. عرف به عربی یعنی بو. و گفتن منظور این است که کسانی که اهل عرفانند یا عارف شمرده میشن، اینها یه بویی از یه حقایق میبرن که دیگران نمیبرن. همون تعبیراتی که قبلا هم براتون از مولانا آوردم که میگوید که همچو صیادی پی اشکار شد، بو گام آهو دید و بر آثار شد. در واقع مراحل مختلف رسیدن به حقیقت رو بیان میکنه. میگه شما وقتی که به منزله یک صیاد به دنبال آهو میرید، اول از جای پای او، آثار پای او شروع میکنه. میگه از اینجا آهو رد شد، گام آهو دید و بر آثار، چند گاهش گام آهو در خور است، بعد از آنش ناف آهو رهبر است. شما وقتی نزدیکتر و نزدیکتر به آهو میشید، ولو نمیبینید، بوی نافه او، عطری که از ناف آهو برمیخیزد و دشت و دمن رو پر کرده، از اونجا به بعد دیگه اونه که شما رو به دنبال آهو میکشاند. دیگه احتیاجی به این گام آهو نداره. به همین دلیل هم هست که وقتی مولوی، که کلمه صوفی نزد او منفی نیست، میخواد بیان کنه، میگه زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. یه ما دو جور آثار داریم که هر کسی به دنبال آثار مربوط به خود میره. دانشمندان دنبال آثار قلم هست، این به کتاب ها مراجعه میکنن. اما زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. او دنبال نیست میگه کسی از اینجا رد شده، گفت اینجا بوی یاری میرسد و در این ده شهریاری میرسد، یه بویی به مشامش میرسه، اثر قدمی رو میبینه، اون راهنماش میشه و دنبال او رو میگیره و رفته رفته از اثر قدم به بو میرسه و از بو هم رفته رفته به چشم میرسه. این ریشه کلمه عارف است و تعبیر بو البته در ابیات ما هم در شعرهای ما هم فراوان است که احتمالاً اشاره زیادی به همین معنا. من رو باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. کلمه بو که در ادبیات عرفانی و صوفیانه ما کاربرد فراوان دارد احتمالاً اشارتی به این معنای از عارف یا حکایتی از این ریشه کلمه عرفان هم می کند. عارفان یعنی عطر شناسان، کسانی که بوی عطر حقیقت رو می شنوند و به همین دلیل هم هست که عرفان با هنر ممزوج می شوند و پهلو به پهلو قرار می گیرند، به خاطر اینکه در هنر هم شما معرفت به معنای که کتابی بخونید ندارید، یک نوع انجذابی است که به واقعیت دارید و زیبایی انعکاسی که در شما پیدا می کند او شما رو به طرف هنر می کشاند. به همین سبب هم عارفان ما همان که در احوالشون نوشتن همشون مجذوب حسن و جمال بودند و چه از جمال ظاهری یعنی آدمیان زیبارو و چه از جمال حضرت حق سخن بسیار می گفتند. خب این ترجمه کلمه عارف. اما خود عرفان چجور چیزیه؟ ببینید یک نوع دریافتیست و تجربهیست که آدم در این جهان پیدا میکنه. بگذارید من از بالاترینش نقل کنم. ببینید شما وقتی که پیامبر اسلام رو میبینید ما تجربه رو با هم تجربه عرفانی میشمارید و این تخفیفی نسبت به اون نیست، اینا همه ذو مراتبه. پیامبر اسلام از وقتی که پیامبری برای او آغاز شد و او واجد تجربه پیامبرانه شد، در واقع یک چیزی رو دید و اون که فهمید این دنیا کور و کر نیست. ما دو تا بینش نسبت به این عالم داریم، یکی این که این جهان کور و کر است و همین مثل این ماده مرده که همیشه مشاهده میکنیم در دیوارش هیچ حساسیت نسبت به کارهای ما نداره و بینایی نداره، شنوایی نداره، هیچی نیست، زنده نیست، مرده است. یک تجربه دیگری هست از این جهان که پیامبران داشتن، عارفان داشتن، همه این دنیا رو زنده میبینن با چشم، با گوش، بلکه برای پیامبران این دنیا چنان شفاف میشه و من روی کلمه شفافیت خیلی تأکید میکنم، چنان شفاف میشه که احساس میکنن که این دنیا از توش یک کسی دیگه ای داره میدرخشه که آدم او رو در این جهان میبینه. شما اگر احوال عارفان رو خوب دنبال بکنید و تجربه هاشون رو مو به مو موشکافی بکنید، خارج از این نیست که یا جهان کور و کر است و یا جهان بینا و شنوا و داناست، هستی من حیث المجموع. و دومی که در یه پله بالاتر احساس میکنید همین هستی دانا و شنوا مثل این که تیره نیست، خیلی شفافه، وقتی توش نگاه میکنه از توی اون یک چیز دیگری رو میبینه که وقت اسمای مختلف پیدا میکنه. این اسمای مختلف در ادیان نامش خدا شده است. البته ما یک نوع عرفان دیگری داریم، عرفان بی خدا که در مکتب بودایی و اینا هست. اونا بیش از این که توجهشون رو به طبیعت و جهان بیرون معطوف کنن به جهان درون معطوف میکردن و اون شفافیتی که برای پیامبران و عارفان در جهان بیرون پدید می آمد اینا در جهان درون براشون پدید می آمد. یعنی یک وقته به این نفسشون، جوهر وجود خودشون چنان شفاف می شد و حقیقت او رو چنان در می آفتن که خبر از یک کشفی می دادن که ما چیزی رو کشف کردیم و این انکشاف به هیچ وجه برای دیگران تماما قابل درک نبود، بلکه اینکه بتوانند به راه اونها بروند و دنباله کار اونها رو بگیرند و مو به مو تجربه های اونها رو تکرار بکنند. در عرفان یه چنین چیزی، یعنی شما در درجه اول باید این بینش یا این کشف براتون حاصل شده باشه. به جهت نیست که در کلمات مولانا کلمه بینش در کنار کلمه دانش قرار میگیره و در همون قصه عاشق بخارایی میگوید اون بخاری قصه دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش میگماشت، با جمال جان چو شد همسایه‌ای باشدش ز احوال و اخبار و دانش تاسه‌ای. کلمه دانش رو در کنار بینش میذاره، آثار قلم و آثار قدم. حالا ممکنه شما بگید که اینا خیالات میکردن، حالا من در مقام اثبات این معنا نیستم، چون یه وقت تصور داریم و تصدیق داریم. اینکه اینا خیالات میکردن یا نمیکردن یه حرف، ولی خیالاتشون از این نوع بوده. در سکن تو یه وقتی بعضی خیالات دیگری میکنن، اینا خیالاتشون از این نوع بود که البته از نظر عارفان اگر بپرسید مثلا عالم خیال رو جدیتر از عالم واقع میدونن، ولی نوع خیالشون این بود، این جهان شفاف میشد، از درون او یه موجود دیگری میتابید، به طوری که این موجود نخستین پیش او محو میشد و از حقیقت تهی میشد و جا خالی میکرد تا او بیاد و همه دنیا رو پر بکنه. وقت این پیامدهای خودش رو داشت، شخص عارف خودش رو در این جهان که میدید، اولا خودش رو با اون مبدع یکی میدید، ثانیاً این تلعلق در وجود خودش هم صورت میگرفت، ثالثاً تواضعی و فروتنی به اون دست میداد که این تواضع مادر همه صفات نیکوی اخلاقی دیگری بود که در او پیدا میشد. چون همطور که من برای شما بارها گفتم، از نظر عارفان ما تکبر ام الرذائل است، مادر همه بدیها و همه مفاسد است. آدمی که پاس گلیم خوش دراستر کرده، خودشو بیش از اون چه که هست پنداشته، و اگر این خیالات باطل فرو بریزه و آدمی به تواضع حقه حقیقیه که خرافابش میگن ذلت، البته ذلت در معنای ذلت مذموم اخلاقی، این همین کشف حقیقت خیشتن، به اون ذلت حقه حقیقیه برسه، تواضعی به او دست میدهد که این تواضع دیگه ام المصالح هست، یعنی همه نیکی ها و همه اخلاق حمیده رو در آدمی ایجاد میکنه، وقتی که خودخواهی رو سرکوب میکنه. وقت در نسبت با این خداوند عارفان ما دوچار دو حالت میشدن، یکی این که در نسبت با این خدا عظمت او چنان فراگیر بود که اینها رو به لرزه میانداخت و از اینجا عرفان خوفی متولد میشد. کسی مثل غزالی که تا پایان عمرش به تعبیر مولوی مثل یه آهوی در مقابل شیر قرار میگرفت و همینطور فلج میشد، اصلا از خودش بیرون میرفت و نمیتوانست در مقابل شیر دیگه احساسی و آگاهی از وجود خودش داشته باشه. پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست او روپوش شد. این یه حالت بود. یه حالتی دیگه همین بودش که در مقابل این موجود بیکران این شخص احساس یگانگی و نزدیکی میکرد و مفهوم محبت و عشق اونجا متولد میشد و از اینجا بود که عرفان عاشقانه پا به عرصه وجود مینهاد. فرق از بین این که شما در مقابل معشوق و محبوب بیکرانتون یک مرتبه از پا بیفتید، خودتون رو گم کنید و تا پایان عمرتون به صورت یه موجودی که در ناآگاهی دست و پا میزنه و در خوف باقی بمانید، یا اینکه خودتون رو بازیابید در اون ملاقات نخستین، اون وقت این بازیافتن خود و یگانگیتون رو به شکل محبت تعبیر بکنید و تا پایان عمر مولوی در عاشقی به سر ببرید و سرودهای عاشقانه بخوانید. این اون چیزیست که ما نامش رو عرفان میذاریم. عرفان در اصل یک تجربه است، دانش نیست. بعد از او دانش‌هایی به دنبالش میاد، تجربه ایست که روح شما رو پاکیزه تر میکنه، فربه تر میکنه، صفات نیکوی اخلاقی هم به شما میبخشد و خود به خود هستی شما رو به اون قدر و اندازه‌ای که واقعی هست و واقعیت داره تعریف میکنه و به شما آگاهی بلیغ و عمیق نسبت به وجود خودتون میبخشد. این که شما تصور کنید تمام که بعضی ها و غلط که مثلا شخصی که واجد این تجربه ها میشه دیگه همه چیز رو بلده و قوانین علمی رو هم میدونه و نه، این حرف ها نیست. اون یک تجربه ویژه است از یک زل و بعد ویژه از هستی که شخص واجد او می شود و از این طریق چشمان او باز می شود. این مرگ که حالا خواهم گفت سعدی در مواعظش اینقدر به او تکیه می کنه و خب واقعا هم نقطه ایست که برای موعظه کردن، برای بیدار کردن، برای تکان دادن آدمیان نکته نیکویست و مؤثره. این در مرحله موعظه اخلاقی است. بلان از یک عارفی عالم همیشه در حال مردن است، اصلا زنده نیست. که یک لحظه در اون روحی ندمن، جان به اون نبخشن، سرسابا مرگ این عالم رو فرا میگیره. نه اینکه این رو میداند، این رو میبینه که زیر پای این هستی شل خالیه، این به خود نه ایستاده، به یک جایی تکیه کرده است. شما اگر تمام اون چیزی که در قرآن میگذرد اگر بخوانید یا از نو بخوانید، یه همچی چیزی رو به شما میگه. ببینید پیامبر اسلام دارن میگه بادها رو خدا میفرستد، باران رو خدا میفرستد، جانها رو خدا میگیرد، جان رو خدا میبخشد، حتی آدمیان توبه اگه میخوان بکنن اون توبه رو خدا به اونها الهام میکند. شما احساس میکنید که این پیامبر در یک وضعیت روحی بوده که وقتی این جهان رو با همه پدیده‌هاش می‌دیده، می‌دونه اینا اصلا مستقل نیستن، مثل یکی دیگه پشت سر ایناست و داره اینا رو راه می‌اندازه. این اون اصل تجربه پیامبران است. وقتی دیگه به دنبالش چیزای مختلف دیگری ممکنه بیاد که حالا یه دینی رو شکل الف بده، دین دیگری رو شکل ب بده، اونا دیگه اهمیت نداره، جزء عرضیاتش. اصل این است که کسی جهان رو به صورت شفاف ببیند که همه پدیده ها از جای دیگری فرو می ریزن و این جهان بر پای خود نایستاده است و با اون صاحب هستی و مبدا هستی ارتباط برقرار کنه و این راه رو به دیگران هم نشان بدهد. این تمام مطلب است. وقتی که مولوی قصه شبان و موسی رو بیان می کنه که بارها اینجا ما از او سخن گفتیم، ببینید مولوی چرا اینقدر به شبان عشق می‌ورزه. این شبان ساده، این شبانی که بی سواد محض مطلق بوده، به خدا اول میگفته بیا بهت شیر بنوشانم، بیا نمیدونم کفشتو بدوزم، بیا جا برات بند کنم بخوابی، اینجوری با خدا حرف می‌زده، حتی از درک یک انسان عامی هم عامی‌تر بوده. ولی این آدم اینقدر مطلوب و محبوب کسی مثل مولوی است، به طوری که حتی در داستانی که آورده موسی به خاطر شبان مورد عتاب خداوند قرار میگیره که وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما را زما کردی جدا تو برای وصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی الی آخر. چرا؟ برای اینکه از نظر مولوی این شبان یک عارف بود، به تجربه متعالی الهی رسیده بود و این دنیا رو خوب فهمیده بود که نسبتش با خداوند چیز. زبان اصلا مهم نیست شما به چه شکل خداوند رو وصف بکنید، اونا در درجه سوم و پنجم و دهم و هفتادمه. اون چی که مهم بود این بود که این آدم خوب میفهمید در مقابل خدا ایستاده و این حضور خداوند رو در جهان احساس میکرد و این حقیقت عرفانیست. حضور خداوند رو شما بتوانید احساس بکنید در این عالم و خودتون رو در محضر او ببینید و همه پدیده ها پنجره هایی باشند که شما از طریق این پنجره ها چهره او رو میبینید. گفت به دریا بنگرام دریا تبینم، به صحرا بنگرام صحرا تبینم. این واقعا همین است، به همین زبان ساده این حقیقت رو برای شما بیان میکنه. حالا ببینید من نمیخوام از مولوی سخن بگم چون وقت اون سیل ما رو میکشه و میبره، ولی شما اگر اشعار مولانا رو بخوانید این معنا که در او به نحو خیلی روشنی محقق است که این آدم اصلا مثل این دنیا رو نمیدید، یه کسی دیگه رو میدید این دنیا. یک رباعی بسیار زیبایی داره مولانا. یه وقتی یه خانم آمریکایی رو دیدم ترجمه این رباعی رو برای من خوند، گفت من از طریق این رباعی مجذوب و مفتون مولانا شدم. حالا فکر میکنم رباعی رو براتون خواهم خون، اما مضمونش اینه، میگه که خدایا من نشسته، دوستش البته اشاره میکنه، یعنی من نشستم در اینجا، میوه داریم، گل داریم، شراب داریم، همه چیز حاضر، اگه تو نباشی اینا به چه کار من میاد، اگر من باشی اینا به چه کار من میاد. توجه کردید؟ یعنی anyway irrelevant، اگر تو نباشی من چه لذتی میبرم از شراب و گل و شیرینی و نمیدونم غیره، اگرم باشی و باز اینا به چه کار من میاد. در هر دو حال من این دنیا اصلا وجود نداره. خیلی مهمه این مطلب، فوق العاده است این بیان. ترجمه میکنید نشان میدهد که همه اونچه که هست صاحب خانه است و در حضور صاحب خانه، این خانه در واقع محو است، اصلا نیست، نادیده نیست، دیده نشدنی است. سراسر ابیاتی که مولوی داره، حتی وقتی که دعا میکنه، ببینید در دعا شما باید آگاه ترین فردی باشید که بگید من بنده ام و خداست و دارم دعا میکنم. در حتی دعا کردنش میگم هم بگو تو، هم تو بشنو، هم تو باش، ما همه لاشیم، ما چندین تلاش. وقت دعا کردن هم میگه گوینده توی، شنونده توی، همش توی، اصلا ما نیستیم، ما کی هستیم؟ مثلا توجه میکنید، این میشود اون حالت محوی که یک عارف پیدا میکنه. البته در مورد پیامبران قصه بالاتر از این هست، بعد از محوشون دوباره به آگاهی برمیگردن تا دیگران رو هم آگاه کنن. با این دید شما اگر وارد اشعار سعدی بشید و خیلی خوب خواهید دید که همون غزلی که براتون خوندم بیشتر لحن واعظانه داشت دیگه، اون که ببری مال مسلمان و چو مالت ببرن، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. هر که را خیمه به صحرای قناعت زده هم، گر جهان جمله بلرزد غم ویرانی نیست. اون کس از دوست بترسد که متاعی دارد، عارفان جمع نکردند و پریشانی نیست، و الی آخر. نکته های خیلی خوبیست، اما خب ببینید اصلا از اون بینش در اینجا سخنی نمی رود. من دو تا غزل رو در کل دیوان سعدی سراغ دارم که این دو تا غزل رو میتونم بگم ناب عرفانی هم غزل ها. البته زود مراتب هم دیگه، بعضی ها خیلی عاشقانه محض زمینی هم بحثش گذشت، بعضی ها هستن که به درجات واعظان عارفانه هم که از اونها هم میتونیم نمونه های رو نشان بدیم. اما تا اونجایی که جستجوی من به من میگوید، دو تا غزل داریم که سعدی در اونجا کاملا با یک نگاه عارفانه به همین معنا و توضیحی که خدمت شما عرض کردم وارد میدان سخن شده است و از بینش خودش پرده برداشته است. این بینش میتواند اصیل باشه، میتواند مقلدانه باشه، من اون رو نمیتوانم داوری بکنم. اما وقتی که خب این سخنان به استثناء در میان کلمات سعدی آمده، میتوان تا حدودی نتیجه گرفت که احتمالا چیز نیست، به اصطلاح به طور کامل از آن او نیست. خب یکی از این غزل ها مشهورتره، یکی دیگرش کمتر مشهوره، اما اون که مشهورتر است براتون بخوانم و میدانم که شما هم پاره از احیادش رو در خاطر دارید. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. نه ملک راست مسلم نه فلک را حاصل، اون چه در سست سویدای بنی آدم از اوست. به غنیمت شماره دوستم ایسی صبح تا دل مرده مگر زنده کنم، این دم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. سعدی آگر بکند سیل فنا خانه عمر، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. ببینید این بینش، بینش جهانیه، اینجا به شما موعظه نمی کنه، درس اخلاقی به شما نمیده. ببینید یک رابطه و نسبتی رو بین خودش و همه جهان بیان میکنه، یه من خرمم چون همه جهان خرم است. از تنین سخنان مولانا در من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر، عین این سخن مولانا است. میگه من با خدا، با صاحب این جهان که دعوا ندارم، صلحم، بنابراین همه دنیا برای من یک آسایشگاه، یک بوستان بزرگ است. سعدی این هم تعبیر اون طب به این بیان فوق العاده زیباد هست. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. باید بگیم شاید تجربه سعدی بوده است، دنیا رو در یک نگاه، در یک جرقی از بصیرت ناگهان واجد کمال خرمی میگیده است. همه جا باغ و گلزار، همونی که مثل تجربه دقوقی در دفتر سوم مثنوی، و خودش رو در این بوستان احساس میکرده. سر خرمی این عالم هم این است که او حضور داره در این جهان. همه مطلب این است، این روح خرمی از حضور او، از حضور او مبدع دمیده می شود در این عالم. معناش و مفهوم مخالفش این است که اگر او نباشه این جهان تیره و تاریک است و سرتاپا غم‌آلود و غم‌انگیز است. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. البته سعدی در اینجا یه تجربه عابدانه خودش رو هم نقل میکنه که با حافظ خیلی مشترک است. به غنیمت شماره دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کند، این دم از اوست. میگه سحرگاهان رو مقتنم بشمار، اون موقع بیداری در اون وقت موجب بیداری دل میشود و خفتن در اون. ما یه روایاتی داریم که هر وقت در اون مواقع خواب باشه روزیش کم میشه. از فکر کنم روزیش یعنی فردا میره سر کار، مثلا درآمدش که روزی رزق روحیش کم میشه بارن. و این سخنیست که سعدی هم گفته، بارها هم گفته، تا دل مرده مگر زنده کند این دم از اوست. و بعد هم که برای عارفان تلخی های این جهان شیرین میشه. به قول سعدی گفت دیگران را تلخ می آید شراب جور عشق، ما ز دست دوست میگیریم و شکر میشه. در اینجا هم همین رو میگه، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت بکشن درد که درمان هم از اوست. نه ملک راست مسلم، نه فلک را حاصل اون میشه، در سر سویدای بنی آدم از اوست. میگه اون درکی که آدمی از او دارد و اون خانهی که خدا در دل ما برای خودش ساخته است، چیزیست که هیچ موجود دیگری از او بهره ندارد. کمالی که انسان میتواند پذیرای او باشد، ظرفیتی که خداوند به آدمی داده است برای شناخت او و برای بهره بردن از حضور او، چیزیست که هیچ موجود دیگری در این عالم واجد اون کمال نیست. یعنی از این جهت تئوری انسان کامل رو هم در اینجا سعدی تا حدودی تقویت میکند، تأیید میکند. در فلک راست مسلم، یعنی ظرفیت ما آدمیان برای اینکه به او برسیم از هر موجود دیگری بیشتر است. اونچه که در عرفان تحت عنوان انسان کامل میگفتن همین بود دیگه، که خداوند در آدمی میتواند تجلیاتی داشته باشد که در هیچ جای دنیا اون تجلیات رو نداره، اونجوری جلوه نمیکنه. و بنابراین ما میتونیم مجمع همه جلوه‌های او باشیم و از این طریق به بالاترین درجات کمال برسیم. و بعدش هم از فنای این عالم باقی نیست، چون یه پشتیبانی دارد که اون پشتیبان خداوند از سعدی. آگر بکند سیل فنا خانه عمر، دل غریبه که بنیاد بقا محکم از اوست. من این غزل رو خیلی عارفانه میبینم در سعدی و به گمان من احتمالا یکی از تجربه های گاه گاهی خودش رو در این پیمانه این غزل ریخته است و به بدیعت نهاده است. حالت کیهانی داره، جهانی داره. دیدگاه های عارفان این طوریست، یعنی کیهانیست. مولوی رو که شما بینید همینطوره. دکارت سخن خیلی زیبایی داره، میگه من بی نهایت رو مطرح میکنم برای اینکه خودم رو تسلیم او کنم. من از سخن دکارت میخوام این رو بگم، من مردمان رو بسته دسته میکنم، کسانی که اصلا به بی نهایت کاری ندارن، مردم عادی، حساسیتی ندارن، با نهایت، بی نهایت، کرانمند، ناکرانمند. فیلسوفان به بی نهایت خیلی عنایت دارن، اما نگاه فیلسوفانه دارن به بی نهایت. بفهمن بی نهایت یعنی چی، چون بی نهایت حیرت آور است. شما مقدار راجع به بی نهایت فکر کنید دچار حیرت فکری میشید. سوم عارفان هم که خودشون رو به بی نهایت تسلیم میکنن، یعنی تجربه بی نهایت رو دارن. و این همون قصه کیهانی شدن یک عارف است که حرفاش همه لقمه های درشت راجع به کل عالمه، نمیاد راجع به یک مسئله خرد و خاصی سخنی بگوید. مولانا که میگه که در محبوب خودش را به رقیب خودش نگر، نهی پرگار بر تن تا بدانی حد ما، حد ما خود ای برادر لایق پرگار نیست. هیچ پرگاری توی این عالم پیدا نمیشه که دایره دور ما بزنه و بگه این محدوده وجود او در اینجاست. خاک پاشی می نمایی ای سنم در راه ما، خاک پاشی دو عالم شما در کار نیست، تمام دو عالم رو بیاری جلوی راه ما رو نمیتونه سد بکنه، یه تپه کوچیکیست که ما ازش عبور میکنیم، میپریم و میریم اونور. این نوع جهیدن، این نوع پریدن و این نوع کوچک دیدن همه موانع در حضور اون مبدع بی‌نهایت و بیکران، این یک تجربه عارفان است. این رو شما در نزد وقتی کسی موعظه اخلاقی میکنه نمیبینید، کسی که این جهان رو کروکر میبینه این چیزا رو در ابیاتش نمیبینه، در سخنانش نمیبینه. اما بین سراغ غزل بعدی سخن مقدس درازا کشید، اون غزل رو هم براتون بخوانم و سخن رو به پایان ببریم. این غزل شهرت کمتری دارد. آستین بر روی و نقشی در میان افکنده ای، خیشتن پنهان و شوری در جهان افکنده ای، همچنین در قنچه ای با شوب استیلای عشق در نهاد بلبل فریاد خان افکنده ای، هر یکی نادیده از رویت نشانی می دهد، پرده برداره که خلقی در گمان افکنده ای، هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی برکشد، وانی که دید از حجرتش کلک از بنان افکنده ای. خیلی این غزل عالیست و سعدی در اینجا اولا اون بیان پارادوکسیکال خودش رو که از مشخصات اوست از اینجا هم کاملا حفظ کرده، قصه بی صورتی عالم یعنی مبدع عالم رو هم بیان کرده. این البته در شعر مولانا به نیکوترین وضعی و وصفی بیان شده است که اون چرا که یک عارف طالب اوست یک بی صورت است، هیچ صورتی نداره، حتی اوصافی رو که برای او بیان میکنن اوصاف رو کوچک میکنن، او رو محدود میکنن و او با نامحدودی خودش قفس اون اوصاف رو میشکنن و اونها رو پاره پاره میکنن. ما حتی برای خداوند اگر وصفی میگوییم مثل رحیم، مثل حکیم، مثل علیم، اینا در واقع از ناگزیریست، او خیلی بالاتر از این هاست، اینا همه صورتهاییست که ما بر او میافکنیم و این صورت ها هرگز نباید به معنای محدود کننده او باشند. همیشه ما باید بگیم او یه چیز ورای اینها، بدتر از اینها، بالاتر از اینها، که حتی در قفس تنگ همین اوصاف جمیله هم نمی گنجد. خب ببینید سعدی خب خیلی روشن در اینجا آستین بر روی و نقشی در میان افکنده، خیشتن پنهان و شوری در جهان افکنده و همچنان در قنچه ای با شوب استیلای عشق در نهاد بلبل فریادخوان افکنده. تا میرسیم به اینجا هیچ نقاشت نمیبیند که نقشی برکشد، ولی که دید از حیرتش کلک از بنان افکنده. اینجا اون صنعتگری ویژه سعدی خویشتن رو نشان میدهد، میگه اولا که نمیبینیمت، نقاشان نمیبیننت که بکشنت، اونی هم که ببینتت چنان متحیر میشه که قلم از دستش میره، لذا اونم نمیتونه عکس تو بکشه، در هر حال ما نمیتونیم صورتی برای تو نشان بدهیم. شبیه اون توصیفی که سعدی در باب خودش میکنه دیگه، میگه رفته بودم به باغ چی بوی گل، گفتم یک دامنی گل ببرم برای دوستانم، بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت. یعنی یا اون که گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. میگه اینجا یه پارادوکسی وجود داره که یه کاری که آدم میخواد بکنه نمیشه و علتش هم همون کاریست که میخواد بکنه، یعنی یه چیزی از بیرون نمیاد که مانع بشه. خداوند یک وضعیتی داره، مولانا میگه قلم سوز است، سعدی در اینجا میگوید که یا نمیبینیمت که عکستو بکشیم، یا اگرم ببینیم از فرط حیرت قلم از کفمون میفته، و در هر حال تو معلوم نیست که کی هستی و بهترین وصف چه وصفیست برای تو. نه عجب حدیث حسنت که به صد زبان بگویم، که هنوز پیش وصفت خجلم ز بی زبانی. به صد زبان هم که میگم هنوز میگم نبازم نتونستم بگم. یک شاعری هست، با این سخن دیگه سخنانم رو به پایان ببرم، شاعر همزوغه حافظ اونتا در مصر به نام ابن فارز، حالا خانم های مجلس ما هم شاید بد نباشد این خبر رو بدانم که این اتخاذش که در قرن هشتم زندگی میکرد خیلی دنبال احقاق و حقوق زنان بود و اصلا این کلمه فارض در عربی یعنی همین، یعنی به دنبال فریضه کردن و واجب کردن شناخت حقوق زنان بود. یک چنین شأنی هم داشت پدرش، البته خود این شخص که پسر او، این شخص عارف بود و بیشتر عمرش رو هم تقریبا در یک حالت نیمه آگاهی به سر می بود. اشعار خیلی حافظانه ای دارد، خیلی شبیه حافظ ماست. بعضی ها میگن که احتمالا حافظ هم از ابیات او گاهی استفاده کرده. این قصیده بلندی داره. ابتدای قصیده میگوید که قلبی یحدثنی به انک متلفی، روحی فدا که عرفت ام لم تعرفی، دل من به من میگوید که عاقبت تو مرا خواهی کشت. و پایین میاد، حالا همه ابیاتش رو من در حفظ نیستم، راشون که اصلا نمیخونم براتون، تا از خودش نقل شده گفته که یک بیت من در این قصیده دارم که در این بیت خدا چیزهایی رو به من داده و نکته هایی در این بیت ریخته شده که در هیچ یکی دیگه از ابیات من و اشعار من نیامده است. قناعی دارد این بیت و رزقی من در این بیت خوردم که در هیچ بیت دیگری نخوردم. اون چیه؟ این بیته. و علا تفنن واصفیه به حسنهی یفن الزمان و فیه مالم یوسفی، علا رغم تفننی که گویندگان می کنند، یعنی سعیی که می کنند، رنجی که می برند برای اون که او رو وصف کنند، یفن الزمان و فیه مالم یوسفی، همچنان یک بعد وصف ناشدهی در او باقی می ماند. یعنی چنان فراخ است، چنان زو ازلا است و زو ابعاد است که تعبیر سعدی که قبلا گفتیم، هزار جامعه معنا که من بپردازم به قامتی که تو داری قصیر می آید. السلام علیکم.